سلام، من نیما سالمی هستم. به یکی دیگه از سری پادکست های پنجشنبه با کاوان خوش اومدید. همونطور که میدونید کاوان آکادمی یه چنل علمی یوتیوبیه که مسائل مختلف رو به زبان ساده‌تر و قابل فهم‌تر مورد بحث و بررسی خودش قرار میده. بهتون پیشنهاد میکنم که ویدیوهای ما رو نگاه کنید و اگر هم که از طریق سایر پلتفرم‌های دیگه مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای، ساوند کلاود دارین این پادکست رو گوش میدین، بهتون حتماً پیشنهاد میکنم که ویدیوهای ما رو ببینید. امیدوارم که خوشتون بیاد، با ما همراه باشید. فردی که این هفته میخوایم در رابطه با زندگی نامه اون صحبت کنیم، یکی از نویسندگان بسیار بزرگ ایرانه و مطمئنم که همه ما در رابطه با این فرد یه اطلاعات کافی رو داریم. این فرد دارای رمان‌های خیلی زیادیه و جزء یکی از روشنفکران ایرانی محسوب میشه. این فرد صادق هدایته. صادق هدایت در روز 28 بهمن ماه 1281 شمسی متولد شد و در روز 19 فروردین سال 1330 شمسی از دنیا رفت. صادق هدایت جز نویسندگان، مترجم و روشنفکران ایرانی محسوب میشه. صادق هدایت رو به همراه محمد علی جمالزاده و بزرگ علوی یکی از پدران داستان نویسی نوین ایران میدونن. هدایت از پیشگامان داستان نویسی ایران و همچنین روشنفکری برجسته بود. خیلی از پژوهشگران توی این زمینه رمان بوفه‌کور آقای هدایت رو مشهورترین و درخشانترین اثر ادبیات داستانی معاصر ایران میدونن. هرچند شهرت و آوازه آقای هدایت توی داستان نویسیه، اما آثاری مثل آثار آقای آنتوان چخوف، کافکا و ژان پل سارتر رو هم ترجمه کرده و همچنین اولین فرد ایرانیه که از متونی از زبان پارسی میانه به فارسی امروزه ترجمه کرده. حجم آثار و مقالات نوشته شده درباره نوشته‌ها، زندگی و خودکشی صادق هدایت شاهد تأثیر ژرف اون بر جریان روشنفکری تو ایرانه. شمار بسیار زیادی از سخنوران ایرانی توی نسل‌های بعد از غلام حسین ساعدی و هوشنگ گلشیری و بهرام بیضایی تا رضا قاسمی و عباس معروفی و همچنین افراد دیگه، هر کدوم از اونها به نوعی کمتر یا بیشتر تحت تأثیر کار و زندگی صادق هدایت قرار گرفتن و دربارش صحبت‌های را انجام دادن. صادق هدایت توی 19 فروردین سال 1330 شمسی توی پاریس در سن 48 سالگی خودکشی میکنه و چند روز بعد هم در قطعه 85 گورستان پرلاشر به خاک سپرده میشه. صادق هدایت در واقع توی تهران متولد شد. پدر صادق هدایت هدایت قلی خان و اسم مادرش هم زیورالملوک بود. جد اعلای صادق، رضا قلی خان هدایت طبرستانی، از رجال معروف عصر ناصری و صاحب کتاب‌هایی مثل مجمع الفصحا و اجمل التواریخ بود. صادق در واقع کوچکترین پسر خانواده بود و دو تا برادر و دو تا خواهر بزرگتر از خودش و همچنین یک خواهر کوچکتر از خودش هم داشت. از برادراش مثل محمود خان قاضی دیوان عالی کشور بود که در زمان نخست وزیری سپهبد رزمارا به سمت معاون نخست وزیری رسید. عیسی خان سرلشکر و از رؤسای سابق دانشگاه جنگ بود. هر دو تا برادر صادق هدایت در هنر و ادبیات در واقع میشه گفت که یک دستی داشتن. سپهبد حاجعلی رزمارا همسر انورالملوک هدایت، شوهر خواهر صادق هدایت بود. صادق هدایت توی سال 1287 شمسی تحصیلات ابتدایی خودش رو توی 6 سالگی توی مدرسه علمی تهران آغاز کرد. همچنین صادق دوره متوسطه خودش رو توی دبیرستان دارالفنون گذروند ولی خب توی سال 1295 به خاطر بیماری چشم درد مجبور شد که مدرسه را ترک کنه و توی سال 1296 توی مدرسه سن لویی که مدرسه فرانسویا بود مشغول به تحصیل شد. به گفته خود صادق هدایت اولین آشناییش با ادبیات جهانی توی این مدرسه بود و به کشیش اون مدرسه فارسی درس میداد و کشیش هم در مقابل این کار صادق هدایت اون رو با ادبیات جهانی آشنا میکرد. توی همین مدرسه بود که صادق هدایت به علوم خفیه یا علوم غریبه و متافیزیک علاقه‌مند شد. این علاقه بعدها هم ادامه پیدا کرد و هدایت یک سری نوشته ها رو در این مورد منتشر کرد. توی همین سال بود که صادق اولین مقاله خودش رو توی روزنامه هفتگی به مدیریت نصرالله فلسفی به چاپ رسوند و به عنوان جایزه 3 ماه اشتراک مجانی دریافت کرد. همچنین یه سری همکاری ها هم با مجله ترقی داشت. صادق هدایت توی دوران جوانی گیاهخوار شد و کتابی هم در این رابطه با عنوان فواید گیاهخواری نوشت. صادق تا پایان عمر خودش گیاهخوار باقی موند. بزرگ علوی در این رابطه می نویسه که یه بار دیدم که توی کافه لاله‌زار یه نون گوشتی رو صادق هدایت گاز زد و ناگهان چشمهاش سرخ شد، عرق به پیشانیش نشست و داشت قی می کرد که دستمالی رو از جیبش بیرون آورد و لقمه نجویده رو توی اون تف کرد. صادق هدایت معتقد بود اگر که انسان بخواهد دست از جنگ برداره باید اول دست از کشتن و خوردن حیوانات برداره. همچنین صادق توی بخش از کتاب خودش می نویسه که شکی نیست که گوشت خاری باعث درندگی میشه. همه کسانی که آرزومند پیشرفت اخلاقی و بهبودی حالت اسفناک جامعه بودند، در انتشار این عقیده کوشیدند. اگر دکان عرق فروشی، قصابی، ماهیگیری و مرغ فروشی را میبستند، تا اندازه صلح عمومی و برادری آدمیان صورت خارجی میگرفت. همچنین تو ادامه صحبت خودش میگه که برای پیشرفت اخلاق انسانی آرزو بکنیم که خوراک خونین از بین بره و گیاهخواری جانشین اون بشه. اگر برتری حقیقی از قلب میاد، هر کسی باید از گوشتخواری دست بکشه که نه دشواره و نه غیر ممکن. بیشتر اونهایی که بهانه میارن از روی نادانی و خرافات و ترسه که مبادا مضحک بشن. باید گفت که در حقیقت هنوز گیاهخواری اسباب تمسخر و ریشخند اونهاییه که حقیقت رو نمیدونن. ما چقدر به سادگی نیاکان خودمون خندیدیم. روزی هم میاد که آیندگان به خرافات ما میخندن. هدایت توی سال 1303 از مدرسه سن لویی فارغ التحصیل شد و توی همین سال بود که با تقی رضوی آشنا میشه. توی سال 1305 با اولین گروه از دانش آموزان اعزامی به خارج هدایت به بلژیک میره و توی رشته ریاضیات محض تحصیل میکنه. توی همین سال بود که داستان مرگ رو توی مجله ایران شهر شماره 11 که توی آلمان منتشر میشد به چاپ رسوند و مقاله‌ای به فرانسوی به نام جادوگری در ایران نوشت. هدایت از وضعیت تحصیل و رشتهش توی بلژیک راضی نبود و میخواست که خودش رو به فرانسه و در اونجا به پاریس که اون زمان مرکز تمدن غرب بود برسونه. سرانجام هدایت موفق شد که توی سال 1305 پس از تغییر رشته و دوندگی های خیلی زیاد به پاریس منتقل شد. توی همین سال نسخه کاملتری از کتاب انسان و حیوان و همچنین کتاب دیگرش که فواید گیاهخواری بود با مقدمه حسین کاظم‌زاده رو توی برلین آلمان به چاپ برسونه. صادق هدایت توی سال 1307 برای اولین بار به خودکشی توی رودخانه مارن فرانسه دست زد. اما خب سرنشینان یک قایقی اونو نجات دادن. توی همین دوران توی پاریس صادق هدایت با یک دختری دوست بود. صادق در مورد خودکشیش به برادرش محمود میگه که یه دیوانگی کردم به خیر گذشت. ادعا شده که راجع به خودکشی اول صادق هدایت هیچ توضیحی به هیچ کسی داده نشده. اما خب یک فردی به نام فرزانه سالها بعد از زبان هدایت میگه که علت خودکشی مسائل عاطفی بوده. اولین نمونه های داستان های کوتاه هدایت توی همون سال خودکشی نافرجامش صورت گرفت. نمایشنامه پروین دختر ساسان، زنده به گور و داستان کوتاه مادلن رو هم توی همین دوران نوشته. صادق هدایت توی سال 1309 بدون اینکه تحصیلاتش رو تموم کنه به تهران برگشت و توی بانک ملی مشغول به کار شد. اما خب از وضعیت کارش ناراضی بود و توی نامه‌ای که به تغییر رضوی توی پاریس بود می‌نویسه از حال و روز خودش توی اون زمان شکایت می‌کنه و دوستی با حسن قائمیان که بعد از مرگ هدایت خودش رو وقف شناختن صادق هدایت میکنه توی بانک ملی اتفاق میافته. توی همین سال مجموعه داستان زنده به گور و نمایشنامه پروین دختر ساسان رو توی تهران منتشر میکنه. هدایت در این سال با مسعود فرزاد، بزرگ علوی و مجتبی مینوی آشنا میشه و حلقه دوستی ایجاد میشه که گروه ربعه بهش میگن. توی اون زمان گروهی از نویسندگان و ادیبان فاخر بودن که با اونها ادبای سبعه میگفتن و به گفته مجتبی مینوی هر مجله و کتاب و روزنامه‌ای که به فارسی منتشر می‌شد از آثار قلم این افراد خالی نبود. این 7 نفر در واقع شامل افرادی مثل محمد تقی بهار، عباس اقبال آشتیانی، رشید یاسمی، سعید نفیسی و بدیع‌الزمان فروزانفر و همچنین محمد قزوینی بود. گروه ربعه این نام رو برای دهنکجی به این افراد انتخاب کرده بودن. گفتگو و دیدارهای گروه ربعه توی رستوران‌ها و کافه‌ها بیشتر صورت می‌گرفت. بعدها هم افرادی مثل پرویز ناتل خانلری، عبدالحسین نوشین، غلام حسین مینباشیان و نیما یوشیج به این گروه ربعه اضافه شدن. این گروه به فعالیت‌های ادبی و فرهنگی می‌پرداخت و یک سری آثار هم توی این سال‌ها با همکاری همدیگه منتشر کردند. مینوی درباره این دوران میگه که ما با تعصب جنگ می‌کردیم و برای تحصیل آزادی می‌کوشیدیم و مرکز دایره ما صادق هدایت بود. توی سال 1321 مجموعه سگ ولگرد از آقای صادق هدایت منتشر شد. توی بازه زمانی سال 1320 تا 1324 و پایان جنگ جهانی دوم، انتقادهای اجتماعی آقای صادق هدایت به اوج خودش میرسه. داستان بلند حاجی آقا، داستان کوتاه آب زندگی و مجموعه ولنگاری که همه اینها مضامین اجتماعی دارن توی این دوران به چاپ رسیدن. علاوه بر این فعالیت‌ها، هدایت به نوشتن مقاله‌های نقد ادبی و ترجمه آثار کافکا هم پرداخت. توی اون دوره خیلی از دوستای هدایت از جمله علوی و عبدالحسین نوشین در واقع عضو حزب توده شده بودند و در مجموع نشست و برخاست صادق هدایت با توده‌ها بیشتر شده بود و حتی مقالاتی در روزنامه مردم که ارگان حزب توده بود با نام مستعار به چاپ رسوند. اما خب علارغم اصرار سردمداران حزب توده هیچ وقت به حزب توده ملحق نشد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و پیش اومدن مسائل کردستان و آذربایجان، هدایت از توده‌ای‌ها هم سرخورده شد و بیش از قبل به شرایط بدبین شد. بدبینی هدایت به شرایط در نامه‌هایی که به جمالزاده و شهید نورایی نوشته به خوبی دیده میشه. بیگانه ستیزی و به ویژه عرب ستیزی، پرستش نژاد ایرانی، ضدیت با اسلام به عنوان یک دین غیر ایرانی و همچنین پرستش ایران باستان و ایران دوره ساسانی توی آثار صادق هدایت به خوبی دیده میشه. از جمله بنمایه‌های نوشته‌های هدایت ناسیونالیسم ایرانی او و همچنین تأثیرش نسبت به وضع ایران توی روزگار خودشه که توی کاروان اسلام بهش اشاره میکنه. با این حال صادق هدایت توی میانسالی و طبق برخی از نوشته‌هاش مثل 82 نامه به شهید نورایی منتقد و معترض به جامعه و فرهنگ ایران هم بود و حتی از دستاوردهای نهضت آذربایجان هم دفاع می‌کرد. اعتراض‌ها و انتقادهای هدایت به مرحله نفرت از جامعه ایرانی و تمسخر میهن پرستی رسیده بود. صادق هدایت میگه که همه دزدها و قاچاقچی‌ها میهن پرست، ایرانی ها خودشان را فرانسوی شرق می دونن و گمان می کنن خیلی باهوشن، اما ملتی به حماقت اینها کمتر دیده شده. عمده ترین ویژگی ساختاری و محتوایی نوشته های هدایت رو می تونیم اینطوری بگیم. در اون مایه اغلب داستان های هدایت، مرگ اندیشی، انتقاد از جامعه تحت استبداد و نفی خرافه پرستیه. تصویرها و توصیفات و شخصیتها و چهره های داستانهای صادق هدایت اغلب رنگ ملی دارن. نثر صادق هدایت ساده و بدون هیچ پیچیدگیه. صادق هدایت از زبان و فرهنگ مردم به خوبی و در حد خیلی بالایی بهره میگیره و همین باعث ساده بودن نثر داستانهاش میشه. توصیفات صادق هدایت در واقع میشه گفت که دقیق و واقع بینانه است. در واقع میشه گفت که رئالیستیه. برخی از داستانهای هدایت انعکاس مسائل روحی و روانی خود نویسنده است. خیلی ممنونم که تا به اینجای برنامه همراهمون بودین. امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید. تا هفته دیگه و پادکست دیگه، خدا نگهدار. ارادتمند شما نیما سالمی.